الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از شرایط عوضین معلوم بودن اونها بود، یعنی طرفین معامله باید علم به ثمن و علم به مثمن داشته باشند. بشار مقدس در این زمینه تهدیدی دارد، یا به صورت نهی از غرر یا به صورت صیحه حلبی و موثقه سماعه که ثمن باید معلوم باشه، مثمن باید معلوم باشه. چند نکته است که به خواست خدا در این بحث ها باید ملحوظ بشه. یکی این که جریان کیل و وزن و عد و مساحت و امثال ذلک اینا حقیقت شرعیه یا متشرعیه ندارن. کشار مقدس بفرماید الا ولا با طولون کالا وزنیست یا کیلی، عدیست یا زرعی. اینا جز منطقه الفراغ به اصطلاح، یعنی تعیین اینها را به دست عقلا و عرف سپرده. لذا در عصر و مصر فرق میکند. بعضی از اعصار که یک کالایی کیلی بود بعد شده وزنی، یا عدی بود بعد شده وزنی. قبلا گردوها رو میشمردن حالا میکشن، تخم مرغ رو میشمردن حالا میکشن و مانند. در بعضی از مصرها و بلدها وزنی است، برخی از بلاد کیلی است. اینا جز منطقه الفراغ است که مربوط است، تعیینش به دست اغلاست و عرف است. لکن شعار مقدس مرزی مشخص کرده، فرمود اگر کیلیست باید کیلش مشخص باشه، اگر وزنیست باید وزنش مشخص باشه، و اگر معدود یا ممسوح است باید مترو عددش مشخص باشه. چون که اگر وزنی و کیلی بود ربا حرام است، و اگر عدی و زرعی بود ربا حرام نیست. اینها جد احکام شرعی است که روی موضوعات آمده، لکن محور اون موضوعات را به دست خود مردم سپرد و این جزء منطقه الفراغ. هر ملتی میتواند برای خودش یه واحد خاص داشته باشد، بعد اونم تغییر بدهد، هم تعیین این واحدها هم تغییر این واحدها در اختیار اوناست. اما هر چه را قرار دادن باید این احکام الهی رعایت بکنند، یعنی باید معلوم باشد یک، و در کیل و وزن از ربا پرهیز کنند. و گاهی اینا جز منطقه الفراغ. اون چرا که شاه دخل و صرف کرد بعضی از کالاها را تحریم کرده، حالا یا اونها گذشته از حرمت آلودن، نظیر کلب و خنزیر بمانند، یا آلوده نیستن، فقط نهی از معاملات اونها نهی کرده. نحوه معاملات اگر به صورت کم فروشی باشه معنی کرده، به صورت غبن و اضرار به مردم باشه معنی کرده، مشوب بودن و قش کردن رو معنی کرده، اینا رو معنی کرده. اما مشخص کرده باشد که چه کالایی را کیلی و چه کالایی را وزنی، اینطور نیست. پس ما یه منطقه الفراغ داریم و یه منطقه های محروسه. مطلب دیگه این که زمان و زامن شدن رو شر مشخص کرده، چه این که عرف هم قبل از اسلام این رو داشت، بعد از اسلام هم این رو داره. بعد اسلام هم در حوزه مسلمین هست هم در حوزه غیر مسلمین، که زمان ید هست و زمان معاوضه. اگر چیزی رو، کالایی رو خریدن، برابر اون نرخی که تعیین کردن ضامنن. اگر مال مردم رو از بین بردن، برابر قیمت ضامنن. این بحثی که تو فقه هست به عنوان زمان ید و زمان معاوضه، که زمان معاوضه با ثمن تعدیه میشه و زمان ید بر اساس علل ید ما اخذت حتی تعدی یا من اطلف مال الغیر فهو الله زامل، اگر مثلیست مثل و قیمیست قیمت، همین حرف تو فروغ اللغه هم آمده. در فروغ اللغه بین قیمت و ثمن فرق گذاشتن، البته بین ثمین و مثمن هم فرق گذاشتن که اون از بحث فقهی بیرونه، ولی اون قسمت اولی که در کتاب‌های فروغ اللغه آمده معیار فقهی داره. گفتن قیمت مال ارزش خود شیء است، ثمن برابر اون تفاهم و قراردادی که طرفین میکنن. این که میگن قیمت کل شیء به حسبه یا قیمت کل امرئ ما یحسنه، این ارزش معنوی یا مادی خود اون شیء یا شخص است. اما ثمن برابر قرارداده، این ثمن گاهی بیشتر از قیمت است میشه قبل، گاهی کمتر از قیمت است اگر فروشنده آگاه نباشد بازم میشه قبل، اگر فروشنده آگاه باشد کمتر از قیمت فروخته باشد میشه احسان محبت کرده. گاهی هم در این تجارت ها میگن یا مستحب است انسان از مؤمن سود نگیرد، یا اگر کسی را که دعوت کرده به مغازه گفت ما این کالا را داریم به مغازه ما مراجعه کن، سود گرفتن مکروه است. در این گونه از موارد گفتن سود نگیرید. خب پس بنابراین قیمت مال ارزش واقعی اون شیء، ثمن برابر قرارداد است، ثمن سه حال داره، یا بیش از قیمت است میشه قبل، یا کمتر از قیمت است میشه احسان، یا معادل قیمت است که قیمت عادل است. اما سودی که باید بگیرن، این سود هم جد منطقه طور فراغ است مادامی که به قبل و به مانند ظلم و امثال زارک نرسه. حالا این کالایی رو که خریدن 10% سود ببرن، 20% سود ببرن، این مربوط به شرایط تهیه کالاست و مربوط به اون مکتبی است که این کالا فروش ها و کالا بخرها دارن. اون چه که اسلام آورده عدل است، اون چه که امروز تجارت جهانی به اون سمت دارد حرکت میکند اعتدال است نه عدل. فرق اساسی عدل و اعتدال هم این است که در عدل وضع و کلش این به حسبه، هر چیزی با جرجی سر جاش خدا رو بروری، نه زیاد نه کم. اما اعتدال یا تعادل که تجارت جهانی به اون سمت داره حرکت میکنه، میگه ما چیکار داریم چقدر میارزه، ما برابر تقاضا و عرضه داریم میفروشیم، اگر تقاضا بیشتر شد ما گران میکنیم، کمتر شد ارزان میکنیم. ما برابر تعادل و اعتدال بین تقاضا و عرضه گرم میکنیم و ارزان میکنیم. این یک ظلمی است. اینکه شما میبینید کالاها در بعضی از فصول گرم میشه، بلیت در بعضی از فصول گرم میشه، اجاره بها در بعضی از فصول گرم میشه، روی این مکتب باطل تعادل طلبی و اعتدال خواهی است. میگن ما برابر تقاضا و عرضه این کار میکنیم، ولی دین میگوید برابر عدل کار بکن. چقدر خریدی؟ یه قدری مختصر سود ببر به بفروش. حالا اگر مشتری ها زیاد شدن تو باید از این فرصت استفاده کنی گران بفروشی، برای چی؟ ما تجارتمون باید بر اساس تقاضا و عرضه باشه یا بر اساس عدل؟ هر چی خریدیم یه مقداری معقول اضافه کنی. نه، عدل است که قیمت مشخص میکنه، نه اعتدال. برابر چرا بلیت انگام فروردین گرون میشه؟ چرا مسافرخونه ها در ایام سفر گرون میشه؟ چون مسافر زیاده. چون مسافر زیاده، نه چون ما گرون خریدیم یا نه چون ارزشی بیشتر دارد. اگر بگیم نه این کالا ارزشی بیشتر دارد، این عدله، این درسته. اما همین کالا در بعضی از روزها گرانتر، بعضی از روزها ارزان‌تر، این برابر تقاضا و عرضه است. اگر ما بر اثر عدل حرکت می‌کردیم که دیگه مشکلات پیش نمی‌اومد که.
نظام اعتدال در توحید که قابل قبول هست. که در بیشتر در توحید
خب بله اون تولید اگر کسی بدونه زیاد تولید بکنه تو دستش میمونه، خب عاقلانه نیست تولید بکنه که. کسی هم نمیگه شما زیاد تولید بکن، که میگه برابر نیاز تولید بکن، برابر حاجت جامعه تولید بکن. وقتی میبینی جامعه کم میخواد شما هم کمتر تولید کنید. این کار عاقلانه است، ضرر به کسی نیست، می خودت ضرر نرسون. اما در تقاضا و عرضه چون حالا مسافر زیاده کرایه باید بره بالا، این درست نیست. اگر چنون چه برابر عدل حرکت میکردیم، وضع کل شئن به حسبه بود، ارزش واقعی این شئ بود و دیگه نه صف طولانی ما داشتیم، نه عده ای از تهیه بریت محروم میشدن و نه بازار آزاد بود و نه دلال بازی. به هر تقدیر اونی که دین در ترغیب میکند عدل است، اونی که تجارت جهانی و امثال زارک به دنبال اون میرن تعادل و اعتدال و برابری تقاضا و عرضه و امثال زارک است. و ما اگر تاجر نیستیم، کالا فروش نیستیم، ولی حرف فروش هستیم. باید یه چیزی رو بگوییم که حق باشد، نه چیزی رو بگوییم که مردم قبول بکنن. این خب بله اون اسرائیلی بودن دیگه. خب از اسرائیلی غیر از این توقعی نیست که. قرآن از اسرائیل نقل میکنه، قرآن که خودش نمیگه قیمت بالا برید که. یعنی اجهاب مردم، ظلم نیست مردم، ولی ظلم نیست مقبول. نه کارای اسرائیلی، مگر اون همه کارهایی که قرآن ازشون نقل کرده گفته تحریمه؟ در همه اینها فرمود به ظلم من الذین هادو. خب این کار کار روایی نیست. این کار ما هم حالا کالا فروش نیستیم، اجاره بده نیستیم، ولی سخنرانی، مؤلفی، مدرسیم، کتاب می‌نویسیم، سخن می‌گوییم. نباید سخنی بگوییم که مردم کدوم طرف را قبول بکنن. اون بله اون تعیین قیمت رو تعیین قیمت نکردن. اسلام الان سخن از تعیین قیمت نبود، ولی سخن از تهدید عدل بود. یه قیمت گذاری بکنیم که الا ولا بود این مقدار قیمت بکنیم، نه. چرا؟ شاید کمتر خواست بفروشه، بیشتر خواست بفروشه، اگه بیشتر فروخت معامله باطل نیست و خیار غبن دارد. تعیین قیمت به دست کسی نیست، اما تهدید عدل به دست شرع دیگه. خب شما این همه فشار میارید برو مردم، خب بیدید که دارید. این بیچاره‌ها باید شب سحر بیان نخوابن صف ببندن تا بیدید گیرشون بیاد. خب بیدید که دارید که به همم که بیدید میدید. خب هر وقت آمدن بیدید بیدید دیگه. این که میبینید یه عده برای این که اعطای مقدسه برن یا جای دیگه برن شب نمیخوابن سحر صف ببندن، رو همین جهته. اگر عدل باشه مشکلی ما نداریم که. خب برابر این اینا بلیت به اندازه کافی هست، کالا به اندازه کافی هست. حالا ما حرف خودمون بزنیم. ما چیزی که عامه مردم، توده مردم، اونا که سطح نازلن خوششون میاد نگوییم. این میشه تقاضا و عرضه. گاهی عدل است و اینا از عدل خوششون میان، گاهی عوامان سخن گفتن است که خوششون میاد. ما از دومی باید پرهیز کنیم، حرفهای محققانه را رقیق کنیم، نازل کنیم با مثل و امثال ذلک که اینا هم بفهمن هم لذت ببرن. به هر تقدیر بین قیمت و ثمن در کتابهای فروغ اللغه فرق گذاشتن و ریشه این فرق لغوی تو فقه ماست. چون در فقه ما دو نوع زمان داریم، زمان ید داریم و زمان معاوضه. زمان معاوضه برابر همون ثمن است، زمان ید بر اساس علل ید مؤاخذت یا من اتلف مال الغیر، در مثلی مثل، در قیمی قیمه. یه فرقی در فروغ اللغه بین ثمین و مثمن هست، چون دیگه بحث فقهی او را همراهی نمی کنه. ثمین یعنی چیزی گرانبها، چون ثمن یعنی بها. اگر گفتن فلون شی ثمین است یعنی گرانبها است، یا مطلب ثمینی گفت یعنی گرانبها، یا مقام ثمین است یعنی گرانبها. مثمن یعنی کالایی که بر او ثمن قرار دادن، حالا یا کم یا زیاد. پس مثمن برای این درست نیست دیگر. بالاخره بله، یه وقت هست که ارزش افزوده مال کار افزوده است، این عدل، این تعادل نیست. برای اینکه چون الان کمه این کالا در زمستان کمه، باید از راه دور تهیه کنن، خب اون هزینش زیاده، چون هزینش زیاده. الحمدلله برای این عدله، اینکه تعادل، سخن از تعادل نیست. یا کالای زمستانی در تابستان کمیاب است، تهیهش با هزینه زیاد همراه است، با اون هزینه میشه عدل دیگه، سخن از تعادل نیست. یه وقت است نه، همین کالا در اثر اینکه یکی دو روز مثلا تعطیل شده، کل اجاره بها رفته، با اجاره مسافرخانه رفته بالا، کرای اتومبیلا رفته بالا، خب این برای چی؟ هزینه همون هزینه است، منتها از نیاز مردم دارن استفاده ناروا میکنن. تجارت جهانی به این سمت داره حرکت میکنه و این روا نیست. پس ما یه عدل داریم که حقه، یه تعادل داریم که تقاضا و عرضه است. تقاضا و عرضه اگر با هزینه همراه باشه که به عدل برمیگرده، اگر با هزینه زاد همراه نباشه، این همین است میگن فرصت طلب. این فرصت طلبی همین تعادل و اعتدال خواهی است. خب اگر انگیزه برای کار بیشتر شد که برکت داره، تولید بیشتر، اشتغال زائد، کار زائد، باز عادلانه انجام میشه. خب این تقاضای زیاد باز میشه که تولید زیاد بشه، کار خوبیه، این عدله. کارگر بیشتر بیاد، اشتغال بیشتر بشه، این عدله. اما اگر تقاضای زیاد چیزی روی این کالا نبرده، فقط نیاز مردم است که این شخص باعث شد که این شخص قیمت بیاره بالا، همین، چون مردم بیچارن میخوان، این قیمت برده بالا، این درست نیست. خب اونم مجبور است، اونم میبینه که مردم اعتدالی هست نه عدلی. او اگر چون که استفتا بکنن طرفین از یه فقیه، میگن شما عدل رفتار بکنید، چیزی که اضافه هزینه زائد. یه وقت است که کارگرهای بیشتری میارن، هزینه های زائدی، خب اون عدله. اما نه، کارگر همون اندازه، هزینه همون اندازه، مشکلات همون اندازه، رفاه همون اندازه، از نیاز مردم اینها فرصت طلبی میکنن قیمت برن بالا. این فرصت طلبی همون اعتدال خواهی و تعادل طلبی است که برخلاف عدل است. اینا رو شارع تهدید کرده. اینی که وجود مبارکه هست امیر تازیان دست میگرفت و چهار سوق کوفه میفرمود الفقه ثم المسجد، همین بود. قبلا هم به عرض رسید که اگر یه وقتی سخن از من تجره به غیر فقه فقط در تتم فر ربا، این گوشه از برکات فقه دانی است. اما بخش وسیعی از برکات فقه دانی همه این رعایت عدل به جای اعتدال است. از بس فرصت طلبی فرهنگ ناروا شد که خیلی قبول کرده، یعنی با طیب خاطر در فرصت‌های پیش آمده بلیت رو گرانتر می‌خرن، کرایه رو بیشتر میدن، اجاره مسافرخانه رو بیشتر میدن. دیگه حالا به این ظلم عادت کردیم، وگرنه ما باید عدل رو رعایت کنیم نه اعتدال رو. خب ها، چون پشتیبان نداره، کسی اجرا نمی‌کنه، فتوا نیست، وگرنه فتواست دیگر. این فرصت منتها مشکلات یه وقتی باز شورش میشه، یه وقتی باز شورش میشه. این شورش از مستحب و مکروه که بر نخواسته، که از ظلم برخواسته. بارها اصرار کرد، گفتن به این که شما فرصت، ما این فرصت طلبی رو چیز بدی میدونیم تو فرهنگمون دیگه. این فرصت طلبی حالا چون اون رواج پیدا کرده قبحش برطرف شده. فرصت طلبی تو کارهای ما هم همینه. ما اگه رفتیم سخنرانی بکنیم، چهار تا عوام هستن، چهار تا حرف غیر سر مستند وغیر میکنن، ما مرسلات رو به جای مستند و مسانی تحویل اینا میدیم. این هم درست نیست، چون اینا خوششون بیاد. خب اگر فرصت طلبی بده، ما در کارهایمون باید اینچنین باشیم، اون آقایرم در کارشون باید اونچنین باشن، چیزی که حق و عدل است بگوییم، نه چیزی که این آقا خوشش میاد. یه بیان نورانی هست از امیر سلام الله علیه در نهج هست که فرمود من میدونم چی خوشتون میاد، لکن لا افسدو نفسی بما یصلحکم، خودمو فاسد بکنم که شما خوشتون بیاد. این تو بیان نورانی حضرت تو نهج البلاغه است. فرمود من میدونم چی خوشتون میاد، چه کاری، چه حرفی، چه روشی، چه منشی خوشتون میاد، و اما خودم رو آلوده کنم که شما خوشحال بشید. ما هم همینطوره تو سخن. حالا ما درباره دیگران این حرف داشته باشیم کم اثر یا بی اثر است، ولی درباره خودمون ما داشته باشیم. ولی فرصت طلبی به عنوان یک امر زشت تو فرهنگ ما هست، میگیم این فرصت طلبه. خب حالا اونا نمیخرن مطلب دیگه است. من به یدهی اقدتال بی باد گفت، حالا دیگری نمیخره، دیگر مجبوره. خب غرض اینه که اونجا که در اختیار حکومت اسلامی نیست، در اختیار مسلمان نیست، بازار تجارت جهانی منش همینه دیگه. الان من به یدهی اقدتال امر اونان، متاسفانه. اگر انشاءالله اینا یه روزی، همین کشور ما الان 1/100 جمعیت دنیا هستیم، دنیا 7 میلیارد است، ما 70 میلیونیم، ما 1/100، اما امکانات ما که 1/100 نیست، خیلی بیش از 1/100. ما اگر مدیریت صحیح داشته باشیم انشاءالله رحمان، اگر امکانات ما 17% است، 18% است، 30% است، جمعیت ما 1% است، ما باید خیلی بهتر از این زندگی کنی. این دیگه مربوط به خود ماست. اما اون بخشی که من به یدهی عقدت الامر زمان به دست دیگری است، اون دیگه در اختیار ما نیست. غرض این است که فرصت طلبی یه چیز مذمومی است، تو فرهنگ ما هم به عنوان کار بد هست. خب اگر این چنین شد، اگر چون چه فرصت طلبی چیزی بدی شد، ما باید به روال عدل زندگی کنیم، نه به روال اعتدال. این خب پس فرق لغوی بین قیمت و ثمن مشخص شد، بین ثمین و مثمن مشخص شد، بین عدل و اعتدال، البته اینها دیگه بحث لغوی نیست، بین عدل و اعتدال مشخص شد، بین منطقه الفراق و منطقه محروسه مشخص شد. این امور چهارگانه شارع مقدس جاهایی رو باز گذاشته، فرمود هر چرا که شما تعیین کردید من امضا میکنم، ولی اگر چون چیزی مکیل یا موزون بود باید که برابر کیل وزن بشه. در پایان بحث دیروز سخن مرحوم شیخ رضوان الله علیه با نقد اجمالی مرحوم ناینی گذشت. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به این که گاهی مکیل را با وزن می فروشن به این نیت و به این قصد که این وزن عبره و طریق باشد برای کیل، که مبسوطن سخن مرحوم شیخ گذشت. نقد مرحوم آینایی این است که مگه این امر قصدی است؟ مگه این امر با نیت حل میشه؟ شما اینچنین قصد بکنید، شما اینچنین بکنید، باید بنای طرفین باشه. شما ملاحظه بکنید قصدتون این باشه که این وزن عبره باشه برای کیل، یا اون کیل طریق باشه برای این عبره وزن، اینا که امر قصدی نیست. امر قصدی مثل که شما مالی به کسی بدهگارید، این گیرنده هم از شما طلب داره، هم مستحق سهم سادات است، هم مستحق کفاره است، هم مستحق وجوه دیگه است. شما پولی هم دارید بهش میدید، باید مشخص بشه به چه قصد دارید میدید. اگر هبه و امثال زالک است که خب قصد قربت لازم نیست، اگر به عنوان وجوه شرعی است گذشته از قصد عنوان قصد قربت هم لازم است. یعنی باید بگید قصد پنون دین شرعی قربت الالله، خب اینو با قصد حل میشه. اما حالا شما مکیلی رو با وزن میفروشی به قصد این که من میخوام کیلش رو مشخص کنم، مگه اینم قصدیه؟ نه، اگر بنای عقلا در اون منطقه یا طرفین با ترازی و توافق قبلی خواستن این وزن را عبره قرار بدن و طریق قرار بدن برای کی، برای راه خوبی است، چه اینکه شما ای مرحوم شیخ رضوان الله علیه هی مطلب را در بحث آتی خواهید گفت. پس اون چرا که مرحوم آقای نائینی نقد قبلی مرحوم شیخ بود، یعنی شما مسئله نیت و لحاظ و امثال ذالک رو بذارید کنار، بذارید رو عهده عقلا و تفاهم طرفین. تفاهم طرفین این است که گاهی یکی را طریق دیگری قرار میدن، گاهی یکی را اصل قرار میدن مانند دیگری. تبیین این دو صورت اینه، یه وقت هست که یک قبلا مثلا گردو و با عدد شما معامله میشد، 100 تا گردو 200 تا گردو، و چون شمارش 1000 تا گردو دشوار است، اونایی که باغدارن رسما میخوان چند تا گونی گردو بفروشن به کسبه ای که اونها جز جز به خریدارا میفروشن، یه پیمانه بزرگ رو پر از گردو میکنن، بعد این رو میشمرن ببینن که این پیمانه 1000 تا گردو میگیره، بعد پیمانه به کسبه محل گردو بفروشه. خب این طریقت، این کیل طریق است برای اون عد، این یه طریق است، تفاهم طرفین است. یه وقت است نه، قرار این روستا یا این شهر بنای این متعاملان این است که گردو از دو راه خرید فروش بشه، هم از راه عد هم از راه کیل، هم از راه عد هم از راه وزن، که این دیگه اصیل است نه طریق. دومی اصیل است نه طریق. اولی چون طریق است، اگر کم و زیاد شد، طرف این دو تا صورت داره، یا کم و زیادش مورد تسامح است که برام شیخ نقل کرده، یا مورد تسامح نیست که هر دو صحیح است. اگه مورد تسامح بود که معامله صحیح است و لازم، اگه مورد تسامح نبود صحیح است و خیاری. اما اگر دومی اصیل بود کل اول، نسبت به اولی ممکنه تفاوت داشته باشه، اما برای خودش یه وزنی دیگه، حدیه دیگه، لازم نبود که این ها تعیین با اون تعیین هماهنگ باشه، که این هر چه درآمد صحیح است دیگه، جا برای خیار نیست. اگر قرار گذاشتن که 10 کیلو گردو بخرن، وزنی شد، یه وقتی عدی بود یه وقتی کیلی، حالا وزنی، این وزن اصالت پیدا کرد، 10 کیلو، یعنی 10 کیلو دیگه. حالا شما رو دیدن که 5 تا کمه، مگر این عدی بود؟ یا تو کیل ریختن دیدن یه مقدار کمه، مگر کیلی بود؟ خیار ندارد که. نه، بحث اون ممایت سامه در میاد، نه بحث ممالایت سامه. خب پس برام شفه بودن ولذی ینبغی ان یقال، که این ولذی ینبغی ان یقال را باید محور قرار داد. مرحومای نائینی که اشکالی بر مرحوم شیخ دارن، میفرمان که پس فلا وجه لما افاده المصنف، مرحومای خوی رضوان الله علیه دارن که اون چرا که مصنف گفته و استاد ما مثلا نقد داره، این بحث حکمش این است حکمش این، اون که یکی رو ملاحظه بکنیم و نیت بکنیم اون رخت مربیده، اون مبنای علمی نداره، چون که ملاحظه ما و نیت ما و قصد ما نیست، بنای عقلا باید باشه. این بنای عقلا دو جوره، یکی این که احدهما طریق برای دیگریست، دیگری اصل است به دیگری یکی طریق، یکی نه دیگری هم طریق اصل است. حالا یا در دو زمان است یا در دو زمین، این طوره. کمکی که خواستن بگیرن مرحوم شیخ از این روایت کمک گرفتن، که این روایت یه ضعف سندی داره که انشاءالله در نوبت فردا اون سندی ذکر کنیم. اصل روایت اینه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن که ما 100 راویه زیت میخوایم بخریم، این کل فروش. راویه یعنی مشک، قربه مشک رو میگن راویه. اینی اشتری مئت راویه، 100 مشک روغن زیت من میخرم. خب این روغنم که کیلی نیست که مشکی بفروشن، که این وزنیه. فرمود برای من دشواره، یا از لحن برآمده یا از استنباط شده، من یک یا دو تا از این راوی ها قربه مشک رو میگیرم، وزن میکنم، میفهمم که مثلا 10 کیلو است، بقیه رم به همین 10 کیلو 10 کیلو قبول میکنم، درسته یا نه؟ حضرت فرمود لا بس. این چه نشون میده؟ نشون میده که وزنی را با کیل میشود خرید در صورتی که یکی طریق دیگری باشد. این روایت مشکل سندی دارد، اون عبدالملک توش هست که گفتن ضعیف یک. بر فرض تمام بشه، این تصحیح میکند به این که موزون را با کیل میشود خرید، اما آیا به عکس میشه مکیل را با وزن میشه خرید یا نه؟ بعضی گفتن به طریق اولا، چون وزن دقیق تر از کیل است. از این دو بگذریم، معدود و مزروع را چه کنیم؟ اونجا که با زرع و مساحت خرید و فروش میشه، او رو با وزن که نمیشه حساب کرد. یک کسی 2.5 متر پارچه میخواد تا قبا درست کنه، کت شلوار درست کنه، این که با کیلو حل نمیشه، که ممکنه بعضی از پارچه ها سنگین باشه ولی مشکل لباس این شخص رو تامین نکنه. پس هر جا نمیشود کیل و یا وزن مشکل اون متر رو برطرف کنه. حالا برفرض یه کسی یه فرش سنگینی رو که مواد سنگینی توش بود این رو وزن کرده و خریده، این که وزنی نمیخواد، یه اتاق 14-12 متری داره، یه فرش 12 متری میخواد، وزن مشکلش حل نمیکنه. که آیا همه جا وزن به جای کل می نشیند، مساحت به جای عد می نشیند و بالعکس، یا نه موارد مختلف است؟ الحمدلله رب العالمین.